بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواریخ صفحه 452 سطر هفتم. و علم ان الاستدلال به تبدل المحل علی تبدل الحال لو صح مطلقا لازم ان لا یکون نفوس الحیوانی و نباته ایزن صبرن حالتن فی محالها ضرورت بقای ذاتی فیه ما ایزن. در استدلال بر این که نفس انسانی مزاج نیست، بدن نیست، صورت جسمی نیست، دلیل اقامه کردیم و اون دلیل این بود که مزاج و بدن و صورت جسمی هر سه تغییر می کنند، در حالی که نفس ثابت می ماند و تبدل پیدا نمی کند. و آنچه که تبدل پیدا نمی کند با آنچه که متبدل می شود مغایرت دارد، پس نفس با مزاج و بدن و صورت جسمی مغایرت دارد. این استدلال را بود. در زمینه این استدلال و برای توضیح استدلال این چنین گفتیم که بدن و اجزای بدن تحلیل می روند و تبدل پیدا می کنند و با تبدل این بدن و اجزا اون مزاجی هم که در اینها حلول کرده متبدل می شه. بعد این قانون کلی رو هم بهش اشاره کردیم که تبدل محل مستلزم تبدل حاله. اگر بدن و اجزای بدن که محل مزاجن متبدل می شوند، حالم که خود مزاجه متبدل می شه. استدلال با این قانون عوض تکمیل کرد و روشن شد که همونطور که بدن و اجزای بدن متبدل می شن، مزاجم متبدل میشه، صورت جسمی هم که جزء متبدل میشه، در نتیجه هر سه که مزاج و بدن و صورت جسمی هستن متبدل میشن، در حالی که نفس متبدل نمیشه. این استدلال ما بود. حالا معترض بر همین قسمت داره اعتراض میکنه، میگه آیا صورت نوعیه حیوان و صورت نوعیه نبات که همون نفس حیوان و نفس نباتن، اینا حلول میکنن در بدن حیوان و بدن نبات یا حلول نمیکنن؟ اگه حلول بکنن با تبدل محل اینا باید متبدل بشن. مسلم بدن درخت تبدل پیدا میکنه، همچنین بدن حیوان متبدل میشه. شما گفتید اگر محل متبدل شد حال متبدل میشه. خب حال هم همون نفس حیوانی و نفس نباتیه. اگر این بدن درخت یا بدن حیوان متبدل شد، شما میگید نفس نباتی هم یا نفس حیوانی هم باید متبدل بشود، چون تبدل محل مستلزم تبدل حاله. پس در حیوانات باید بگید نفسشون ثابت نیست، در نباتات باید بگید نفسشون ثابت نیست. یعنی نه تنها بدنشون عوض میشه، بگید نفسشون هم عوض میشه، در حالی که اینطور نیست. در حیوان نفس عوض نمیشه، در نبات هم عوض نمیشه. پس محل که بدن حیوان است یا بدن درخت است تبدل پیدا کرد، در حالی که حال یعنی نفس تبدل پیدا نکرد. یا باید دست از اون قانونتون بردارید که میگوید تبدل محل مستلزم تبدل حال است، یا باید قبول کنید که نفس حیوان و نفس نبات حال نیست بلکه مجرد است. گروهی گفتن که ما در این قانون تصرف نمی کنیم، قانون قانون تمامیست، تبدل محل مستلزم تبدل حال است. در این طرف دیگه تصرف کردن، گفتند نفس حیوان حال نیست که با تبدل بدن حیوان متبدل شود، نفس نبات حال نیست که با تبدل بدنه درخت یا نبات متبدل شود، نفس نباتی و نفس حیوانی رو مجرد گرفتند. بعضی اینطوری عمل کردند، معتقد شدند که نفس حیوان مجرد، نفس نبات مجرد، حلول نکرده تا به تبع محلش متبدل شود. مرحوم لاهیجی در این قاعده تصرف می کند، نفس نبات و حیوان رو مجرد نمی کنه، در قاعده تصرف می کنه. میگه ببین حال چیه، حال اگر عرض به تبدل محل متبدل میشه، اگر صورت به تبدل محل متبدل نمیشه، و نفس حیوانی و نفس نباتی صورت هست، پس با تبدل محل متبدل نمیشند. توجه میکنید در قاعده تصرف میکنه. گروه قبلی قاعده رو محفوظ نگه داشتند، در این که نفس حیوانی مادیست یا نفس نباتی مادیست تصرف کردن و گفتن نفس حیوانی و نباتی مادی نیستن بلکه مجرد. اما ایشون مادی بودن نفس حیوانی رو و مادی بودن نفس نباتی رو حفظ میکنه، در این قاعده تصرف میکنه. در قاعده تصرف میکنه اینطور میگه، میگه که این قاعده میگوید اگر حال عرض است به تبدل محل متبدل میشود، ولی اگر حال صورت است به تبدل محل متبدل نمیشود، و نفس نباتی همچنین نفس حیوانی صورتند پس با تبدل محل متبدل نمیشود. خب این تصرف در قاعده به نظر میرسه تصرفیست باطل، به نظر میرسه که این تصرف تصرف باطلیه. واقعا بلوجدان ما میابیم که اگر محل تبدل پیدا کنه، اونم که حال در محله تبدل پیدا میکنه. چطوری ایشون توجیه میکنه که محل تبدل پیدا کرده ولی حالی که صورت هست تبدل پیدا نکرده؟ در عرض حرف قبول میکنه، میگه اگر این دیوار رو عوض کردی رنگش هم عوض میشه، این درست، اینو ما قبول داریم، ولی میگه اگر ماده رو عوض کردی صورت عوض نمیشه. این تو میگه دیگه، اگه موضوع رو عوض کردی عرض عوض میشه، ماده رو عوض کردی صورت عوض نمیشه. چطوری توجیه میکنی که ماده عوض بشه صورت عوض نشه؟ توجه کنید ماده حالت ابهامی داره. مرحوم لاهیجی داره توجیه میکنه، ماده حالت ابهامی داره، یعنی ماده واحده مبهمه مال صورت هست، نه این شخص معین ماده. این شخص معین ماده مال صورت نیست، ماده صورت نیست. اگر شخص معین ماده بود، با از می رفتن این شخص معین، اون حال که صورت از می رفت. اما ماده واحده مبهمه ماده است برای صورت، و این ماده مبهمه مشتمل بر اشخاص هست. این شخص رو عوض کردی ماده مبهمه از بین نمیره، این شخص رو عوض کردی یعنی این ماده رو عوض کردی یه ماده دیگه جاش گذاشتی، اون ماده مبهمه چه محل صورت بود هنوز باقی است، متبدل نشده. این شخص ماده متبدل شده، ولی این شخص که ماده برای صورت نبود، ماده مبهمه ماده بود برای صورت، و این ماده مبهمه عوض نشده. چون این ماده مبهمه در ضمن شخص اول هم بود، در ضمن شخص دوم هست، پس قبول داریم که محل اگر عوض شد حال عوض میشه، ولی ماده مبهمه محل است برای صورت و او عوض نمیشه تا حالی که صورت عوض بشه. اونی که عوض شده شخص ماده است و اون ماده برای صورت نبوده، محل برای صورت نبوده، تا بگو این محل عوض شد حال باید عوض شود. پس توجه بکنید با این توجیه مرحوم لاهیجی معلوم میشه که به قاعده وفاداره، یعنی میگوید اگر محل تبدل پیدا کرد، حال هم تبدل پیدا میکنه. منتها محل در جایی که حال صورت باشه چیزی دیگری است، غیر از اون که ما گمان میکنیم، غیر از اونی که متبدل شده. و در عرض محل همونی است که متبدل شده. پس قاعده رو از بین نبرد، در محل تفصیلی داد، گفت اون محلی که تبدل پیدا میکنه برای صورت محل خیالیه، محل واقعی نیست، برای عرض محل واقعی است. اون محل واقعی اگه تبدل پیدا کنه حال هم تبدل پیدا میکنه، قاعده رو قبول داره. منتها میگه در محل واقعی اگر تبدل شد در حال هم تبدل میشه، نه در محل خیالی اگر تبدل شد در حال هم تبدل میشه. در صورت ماده محل خیالی است، یعنی شخص ماده، ماده مبهمه محل واقعی است و او تغییر نمی کنه. مرحوم لاهیجی مطلب رو به این صورت بیان میکنه، من به نحوه دیگه بیان کردم و عبارت ایشون با همین نحوه که من بیان کردم روشن میشه. منطقه من برای احتیاط توضیح میدم که ایشون چطوری وارد بحث میشه. اینطور میگه، میگه اگر این قاعده که میگوید حال به تبدل محل متبدل میشود، این قاعده اگر در صورت و عرض هر دو اجرا شود، یعنی در صورت در فرضی که حال صورت باشد اجرا شود، در فرضی هم که حال عرض باشد اجرا شود، لازم می آید که نفس حیوانی چون متبدل نمی شود حال در ماده نباشد و مجرد باشد. و به همین جهت هم بعضی ها معتقد شدند که نفس حیوانی و نفس نباتی مجردند، ولی حق این است که این قاعده اختصاص دارد به عرض، در صورت جاری نمی شود. یعنی اگر حال عرض بود، با تبدیل محل این حال که عرض است تبدیل می شود، اما اگر حال صورت بود با تبدیل محل این حال که صورت است تبدیل نمی شود. بعد توضیح می ده، زیرا که در این چنین حال، در وقتی که حال صورت باشد، محل ماده مبهم است نه ماده مشخصه، به بیانی که عرض کردم. اینطوری وارد بحث میشه، حرفا همون حرفه، منتها نحوه ورودش در بحث به این صورتی است که الان عرض کردم، نه به اون صورتی که من وارد شدم. اون صورتی که من وارد شدم مطلب رو روشن‌تر میشه. بعد عبارات ایشون هم به این صورته. صفحه 452 سطر هفتم. و علم ان الاستدلال به تبدل المحل، یا تبدل درست نیست، به تبدل درسته. و علم ان الاستدلال به تبدل المحل علا تبدل الحال، اگر مطلقا صحیح باشد، مطلقا یعنی چه حال صورت باشد چه حال عرض باشد، اگر مطلقا صحیح باشد لازم میاد که نفوس حیوانی و نباتی هم صبر حال در محالشان نباشند، یعنی مجرد باشند، حال در محل نباشند، و الا به تبدل محل متبدل خواهند شد، در حالی که متبدل نمیشند. ایزن یعنی همونطور که نفس انسان، همونطور که نفس انسان صورت حال در محل نیست، لازم میاد که نفس حیوان و نبات ایزن صبر حال فی محال نباشند، زیرا ذات یعنی نفس فی هما یعنی در حیوان و نبات باقی میماند ایزن، یعنی همونطور که در انسان باقی میماند. پس تبدل محل در او تأثیر نمیگذارد. معلوم میشه بدن محل این نفس نیست، ولی قاعده میگفت تبدل محل مستلزم تبدل حال مطلقا، باید گفت بدن محل برای نفس نیست، یعنی نفس حضور نکرده در بدن، اگر حضور نکرده بس مجرده. و لحاظا یعنی به خاطر همین نکته است که بعضی ها رفتن به تجرد تلف نفوس، یعنی نفوس نباتی و حیوانی، گفتن نفس حیوانی و نباتی هم مجرده مثل نفس انسانی، و الهی مالا صاحب الاشراق. ولی تحقیق این است که این استدلال به تبدل محل علا تبدل الحال، این نمایسه و فی ما کان الحال و عرضا، مطلقا صحیح نیست، فی ما کان الحال و عرضا صحیحه، اونجا که حال صورت باشه این استدلال تمام نیست. اما اذا کان صورت جوهریه فلا یسوه این استدلال، یعنی اما اذا کان الحال دو صورت جوهریه فلا یسوه استدلال، زیرا جایز است که ماده معتبر باشد در محل بودن برای صورت، معتبر باشد علاوه بچه الابهام نه علاوه بچه تشخص. اگه به علاوه بچه تشخص ماده محل بود، خب این شخص که میرفت محل رفته بود، حالا باید میرفت. اما چون علاوه بچه الابهام محل است، با اینکه این شخص ماده از بین رفته و شخص دیگه جانشینی شده، اون ماده مبهمه از بین نرفته، ماده مبهمه متبدل نشده، بنابراین حال داشتم که صورت متبدل نمیشه. فیجوز ان یتبدل این ماده، منتها شخصش یتبدل، اون بچه ابهامش لا یتبدل. جایز است که ماده متبدل شود ولا یلزم از تبدل ماده تبدل صورت. خب مطلب تموم شد. بعد یه جواب دیگر هم مرحوم لایجی میده، میگه همونطور که ما قبلا گفتیم خواجه بحثش در نفس ناطقه است، چون اول فصل که ما وارد شدیم گفت فل جواهر المجرده، اول فصل اینطور بود فل جواهر المجرده، بحث در جواهر مجرده بود. اول عقل رو مطرح کرد، بعد نفس ناطقه رو مطرح کرد، حالا چه ناطقه انسانی چه ناطقه فلکی. اصلا بحثشون در ناطقه انسانی بود، در ناطقه بود، حیوان و نبات که نفس ناطقه ندارند. اصلا استدلال ایشون همش مربوط به نفس ناطقه انسان بود، نمیشه نقض کرد استدلال ایشون رو به نفس حیوان و نفس نبات. نفس حیوان و نبات اصلا مورد بحثش نبود. اگر مورد بحث بود و دلیل رو طوری می آورد که شامل نفس نبات و حیوان هم می شد، بعد در نفس و نبات نقض می شد، ایراد بر خواجه وارد. اگر استدلال مطلق بود، شما میتونید این استدلال مطلق رو به نفس نباتی و حیوانی نقض کنید، ولی ایشون از اول استدلالش مطلق قرار نداده، استدلال مختص به نفس ناطقه است. در نفس ناطقه اینو داره این حرفو داره میگه، اصلا در نفس حیوانی و نفس نباتی بحث نشده. پس شما نمیتونید نفس نبات و نفس حیوان رو نقض بر استدلال ایشون قرار بدید، مگر اینکه استدلالش عام باشه، استدلالش عام نیست. پس اشکال بر خواجه وارد نمیشه، زیرا که بحث خواجه در نفس ناطق است، بر ایشون وارد نمیشه. حالا بگید مطلقا وارد میشه، بر ایشون وارد نمیشه. اگر بگید مطلقا وارد میشه، جوابش هم نیست که دادیم، مطلقا هم وارد نمیشه، اشکال اصلا وارد نمیشه، چون جواب دادیم. بر فرضم بخواد وارد بشه، بر خواجه وارد نمیشه، چون خواجه بحثش در نفس در مطلق نفس نیست، بحثش در نفس ناطق است و در همین نفس ناطقه غالب این مطلبه، دیگه نمیشه نقضش کرد. بله بله، بحث در این بود که نفس مغایر مزاجه، ولی کدام نفس؟ اول فصل بحث کرد که من در نفس ناطقه بحث دارم، پس وقتی میگه نفس مغایر مزاجه، منظورش نفس ناطقه است. بله
که مزاج قابل بدن
باشه، هر چی باشه، استدلال میتوانست عام باشه، ولی خواجه عام قرارش نداد. این که شما میفرمایید اینه که استدلال میتونه عام باشه، استدلال میتونه عام باشه و این اشکال برش وارد بشه و اون جواب ما هم اشکال رو دفع کنه، ولی خواجه از اول استدلال عام قرار نداد، پس اشکال اصلا به خواجه متوجه نمیشه. نمیخوام بگیم اشکال بر این استدلال متوجه نمیشه، این استدلال اگر آن باشه اشکال بهش متوجه میشه و جوابش هم همون شما دادیم. اما خواجه اشکال رو خاص قرار داد، پس اصلا خواجه استدلال رو خاص قرار داد، پس اصلا اشکال بر او وارد نمیشه تا بخوام جواب بگیم. شما حرفتون اینه که استدلال میشه عام قرار داد، ما هم قبول داریم استدلال میشه عام قرار داد، اون وقت اگر عام قرار بدیم اشکال وارد میشه، جواب لایجی هم جواب اشکاله. اما خواجه که اشکال رو از اول استدلال رو استدلال رو از اول خاص قرار داده، اصلا اشکال بهش وارد نمیشه که ما خواست زحمت بکشیم و جواب بدیم. و هازا لا یضر مقصد المصنف، این اشکالی که اینها میکنن ضرری بر مقصد مصنف وارد نمیکنه، زیرا نفی این که نفس صورت مادیه باشد مقصود نیست در این مسئله. البته مطلب دیگری به مرحوم الهیجی میگه، مطلبی که من گفتم درست بود، مطلب دیگری میگه. این ناقض که اشکال کرد، اشکالش این بود شما چگونه میگویید نفس مجرد است در حالی که دلیلتون شامل نفس حیوان و نفس نبات هم میشه، پس نفس نبات و حیوان هم باید مجرد باشه. مرحوم الهیجی میگه بحث خواجه در تجرد نفس نیست، تجرد نفس از مسئله بعد شروع میشه، بحث خواجه در مغایرت نفس للمزاجه، بحث در تجرد نداره. حالا فرض کن دلیلش هم نشون داد که نه تنها نفس انسانی مجرد است بلکه نفس نباتی و حیوانی هم مجرده، دلیلش فرض اون نشون داد، دلیل اصلا برای اثبات تجرد و نفی تجرد نیامده، دلیل برای اثبات مغایرت آمده که نفس ما اون مزاج ما نیست، حالا میخواد مجرد باشه میخواد مجرد نباشه، نفس حیوان اون مزاج نیست میخواد مجرد باشه میخواد نباشه، کاری به تجرد نداره، بحث تجرد مطرح نیست اینجا که شما نقض کنید و بگید لازم میاد که نفس حیوان و نبات هم مجرد باشه. خب لازم بیاد، اینو باید تو مسئله بعدی که بحث در تجرد جواب بدید، به اینجا رفتی نداره. و هازا این اشکال ضرری بر مقصد مصنف ندارد، زیرا نفی مادی بودن نفس در اینجا مقصود نیست. نفی مادی بودن یعنی اثبات تجرد، اثبات تجرد در اینجا مقصود نیست. مصنف در اینجا نخواسته برای نفس تجرد ثابت کنه تا شما بگویید کلام شما که نفس ناطقه رو مجرد میکنه مستلزم این است که نفس حیوان و نبات هم مجرد شود. اصلا بحثی در تجرد نفس ناطقه نداره که بگید دلیلی که بر تجرد نفس ناطقه آوردید دلالت میکند بر تجرد نبات و حیوان هم. نفی این که نفس صورت مادیه باشد یعنی مجرد باشد مقصود نیست در این مسئله، کما اشرنا الیه غیر مره، فلا ینتقض هذا الدلیل به نفوس حیوان و نبات. این عبارت مرحوم لایجی این بود، ولی مطلبی که از خارج گفتم درست بود، که گفتم منظور مصنف بحث در نفس ناطقه انسانی تنهاست، بحث نفس نباتی و حیوانی رو نداره، اونم درست بود، اینم که ایشون میگه درست. المسألة الرابعة فی تجرد نفس ناطقه و انها لیست به جسم ولا قائمت فی جسم و مادت اصلا. بس در تجرد نفس ناطقه است، در این مسئله چهارم، نه هر نفسی، نفس ناطقه مجرده. و انها لیست به جسم ولا قائمت فی جسم و مادت اصلا. این انها تفسیر تجرده، سه تا احتمال مقابل تجرد نفس ناطقه هست که اون سه احتمال رو در این جمله مرحوم لاهیجی نفی میکنه. یک احتمال اینه که نفس جسم باشد، جسم، اینو رد میکنه، یه نیست. دوم این که قائم فی جسم باشد یعنی عرض باشد، چون عرض است که قائم فی جسمه، جسم موضوع عرضه، ماده موضوع عرض نیست، جسم موضوع عرضه، چون موضوع محلی است که به حال احتیاج نداره، جسم تمامه، احتیاج نداره به اینکه عرضی درش حلول کنه، پس جسم میشه موضوع، اما ماده میشه محلی که محتاج است به حال. یعنی حالش میشود صورت مادیه، حال در ماده میشه صورت مادیه که مقبل ماده است، حال در جسم میشه عرض که مقبل موضوع یعنی جسم نیست. میدونید که اصلا فرق است بین ماده و موضوع، موضوع محلی است مستغنی، ماده محلی است محتاج، موضوع به حال احتیاج نداره ولی ماده به حال احتیاج داره. اون وقت اگر محل رو جسم گرفتیم چون جسم تامه میشه موضوع، اون وقت حالش میشه عرض. اگر محل رو ماده گرفتیم چون محتاجه این ماده میشه محل و حالش میشه صورت مادیه. پس وقتی میگه ولا قائمتن فی جسمن یعنی ولا عرضه، وقتی میگه ولا قائمتن فی مادتن یعنی ولا صورتن مادیه. پس سه چیز رو در نفی میکنه: نفس نه جسم است، نه عرضی است که قائم در جسمه، نه صورت مادیه است که قائم در ماده است. اصلا یعنی به هیچ لحاظی نمیتوانید او رو جسم یا عرض یا صورت مادیه قرار بدید، بلکه مجرد است. اصلا یعنی نه اینکه بگید مثلا نسبت به یه حالتی حلول دارد، نسبت به یه حالتی مجرد است. نفس ناطق همیشه مجرد است. صدرا هم که میگوید نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، یعنی میگوید در ابتدا حلول میکند و در انتها مجرد میشود، با این قاعده مخالف نیست. او میگوید در ابتدا حلول میکند ولی در ابتدا نفس ناطقه نیست. اون وقتی که نفس ناطق است دیگه حلول نداره. پس اصلا نفس ناطقه جسم نیست، عرض نیست، صورت مادیه نیست. اون وقتی که صورت صدرا میگه صورت مادی است یعنی در ابتدای حدوث، اون وقتی نفس ناطقه نیست، اون وقت صورت مدنی است، بعد نفس نباتی است، بعد نفس حیوانی است، آخر سر نفس ناطقه است. آخر سر وقتی روحانی میشه نفس ناطقه است. پس نفس ناطقه به ماهیت نفس ناطقه اصلا حلول نداره، حتی بر مبنای صدرا هم. کلمه اصلا در اینجا کلمه مهمیه و تمام مبانی شامل میشه، مگه مبانی که نفس مجرد نمیدونن. اونهایی که نفس مجرد میدونن همشون قائلن که اگر نفس ناطقه باشد، اگر ناطقه باشد که به قول مشا از اول ناطقه است، به قول صدر آخر سر ناطقه میشه، اگر نفس ناطقه باشد باید مجرد باشد، نه جسم باشد، نه حال فعل جسم باشد، نه حال فعل ماده. بله.
بله. لیست به جسمان و لا جسمانیتن، اون منظور از جسمانیتن همین لاقایمتون جسمان و ماده است.
بله، بعضی ها میگن جسم نیست، جسمانی هم نیست. جسمانی شامل عرض که حال در جسم است و شامل صورت که حال در ماده است میشه. این جسمانی نیست هر دو رو شامل میشه. میگن نفس جسم نیست، بعد هم میگن جسمانی نیست. جسمانی نیست یه عنوان عامه که هم شامل میشود این را که عرض نیست و هم شامل میشود این را که صورت مادیه نیست. منتها همون جسمانی نیست رو مرحوم لاهیجی باز کرده، به تفصیل ذکر کرده. این عبارتی که میخوام بخونم توضیح خارجی نداره، از رو میخونم: و علم ان الناس اختلفوا فی حقیقت النفس اختلافا عظیما. این که میگم توضیح خارجی نداره، نه اینکه توضیح خارجی لازم نداشته باشه، بیش از بقیه عبارات احتیاج به توضیح داره. منتها تعیین اینکه این مطالب کنایه از چیست مشکل، لذا وارد بحثش نمیشه. فقیل هی النار الساریه فی الهیکل المحسوس، گفتن که ناری که در این هیکل محسوس سریان دارد می شود نفس، نه که این عناصر، نه که بدن از چهار تا عنصر تشکیل شده، یکیش عنصر آب، عنصر خاک، یکی عنصر هواست، یکی هم عنصر ناره. این عنصر نار در این مرکب حالت نفس داره، یعنی نفسه. در این مرکبی که از چهار تا عنصر تشکیل شده، عنصر نارش همون نفسشه. بعضی گفتن نفس ناطق انسانی عنصر نار،
یعنی با حساب عرض شد دیگه.
عرض نیست،
حال در جسم انسان همون بدن انسان دیگه.
حرارت که نیست، ناره. نار که عرض نیست، نار خودش جسمه. نار جسم، اونتا جسم بسیطه. اینا نفس رو نار گرفتن. نار عرض نیست، نار جسمه، عنصره، منتها جسم بسیطه. بنا ما گفتیم لیست به جسمن، اینا میگن بل جسمن. فقیل الهوا، بعضی گفتن هواست. نفس هواییست که در انسانه، لذا تنفس نکنید هوا وارد نشه، تموم میدید. البته این من همینطوری گفتم، ولی میگن هوای موجود در بدن، نه هوای استنشاق شده.
یعنی یکی از اون چهار عنصر.
بله، اینم یکی از اون چهار عنصر. وقیل الماء، بعضی گفتن آب. شاید این با قولی که میگوید نفس همان خون است یکی باشه. البته نفس همان خون است رو بدن ذکر میکنه، میگن که اگر خون از بدن بیاد این بدن میمیره، پس معلوم میشه نفس همان خون است، خون دیگه زیاد بیاد به طوری که مثلا تقریبا تمام بشه، اون وقت میگن که این بدن میمیره. این نشون میده که اون خون همون نفس بوده که وقتی بیرون آمد از بدن، بدن بی نفس شد و مرد. حالا بعضی میگن آب بدن گرفته بشه بدن خوش بشه انسان میمیره، هوا از بدن گرفته بشه، حرارت از بدن گرفته بشه بدن مرده است، بدن میت سرد میشه دیگه. پس اونایی که میگن نفس همون ناره، میگن این نار رو از بدن بگیر بدن سرد میشه، میشه مرده. اونی که میگه هواست، میگه بدن رو از هوا خالی کن، میشه مرده. اونی که میگه آب، میگه بدن رو خوش کن، یعنی هیچ آب و ترابتی در باطن نداشته باشه، بازم میمیره. پس این که خوش شدن بدن علامت مردنشه، نشان میدهد که اون آب روحش بوده و نفسش بوده. بیرون کردن هوا عامل موته، معلوم میشه هوا اون نفسه. بیرون کردن نار و سرد شدن بدن کاشف از موته، معلوم میشه اون نار نفس بوده. وقیل ان عناصر الاربعه، بعضی گفتن هر چهار تا عنصر نفسن، ترکیبشون بدن درست میکنه، ولی هر چهار تاشون نفسن.
یعنی پس بدن شد همون نفس دیگه.
ولی ممکنه ول محبه ول قلبه، یعنی عناصر اربعه تنها نه، عناصر اربعه به زمینه محبت، یعنی محبت به جذب که قوه شهوانی است، ول قلبه یعنی غلبه بر مزاحم و دفع مزاحم که میشه قوه غضب. لذا پشتش تفسیر میکنه ای شهوه و غضب، شهوت تفسیر محبت، غضب تفسیر غلبه است. عناصر با این دو صفت نفسانی که محبت و غلبه است یا تعبیر دیگر شهوت و غضبه، میشود نفس. محبت و غلبه رو در انسان به کار میبریم، در حیوان حالا شاید محبتش خیلی به کار نره، البته اونم به کار میره، ولی شهوت و غضب یه تعبیر عامه، در حیوان انسان هر دو به کار میره. وقیل الاخلاط الاربعه، بعضی گفتن نفس عبارت است از اخلاط اربعه. اخلاط اربعه عبارت از خون و بلغم و سودا و صفراست که صافی اعضاست، یعنی اعضا یه مقدار قلزت دارند، اون اخلاط صافی این هاست، اون قلزت رو نداره، رقت داره. باز روح بخاری رقیق تر از اخلاط و صافی اخلاطه، که در انسان سه چیز وجود داره، اعضا و اخلاط و روح. اعضا از همه کثیف‌تر و ضخیم‌ترن، اخلاط رقیق تر از اعضاست، روح بخاری رقیق تر از همه است، یعنی رقیق تر از اخلاط است. حسش جسم هست، اونطور به رقت و قلزت فرق میکنن. بعضی گفتن همون اخلاط اربعه نفس هست. وقیل دم، بعضی گفتن خون نفسه، دلیلش هم عرض کردم، وقتی از بدن خارج میشه بدن مرده میشه. وقیل نفس و کل شخص مزاج و خاص، بعضی گفتن نفس هر شخصی مزاج مخصوص خودشه، که اینو ما در مسئله قبل رد کردیم، ولی خب این یکی از اقواله. وقیل جز اون لایتجزا فی القلب، بعضی گفتن یک جز لایتجزایی که در قلب وجود دارد اون نفسه، اون رو اگه از بدن اخراج شدیم بدن میمیره. این اقوالی است که در مسئله گفته شد. به ظاهر این اقوال قابل گفتن نیستند، ولی شاید بعضی ها کنایه گرفته باشند، بعضی کنایه باشه، یعنی واقعا این که گفته نفس نار است، نار رو کنایه گرفته باشه از یه امر مجردی، و این شده نیست. قدیمی ها غالب حرفاشون به صورت رمز و کنایه بوده، پس عیبی نداره که در اینجا هم به صورت رمز و کنایه حرف زده باشند. در یه فصل مخصوصی صدرا در جلد 8 اسفار تمام این اقوال رو یا بیشتر این اقوال رو توجیه میکنه و میگه کنایه از چی هستن. لذا این حرفا رو به آسونی نمیشه باطل کرد، باید اول بفهمیم که چی میگن. ظاهر کلامشون باطله، اما اگر فهمیدیم که کنایه از چیست حرفشون، شاید با آسونی نتونیم باطل کنیم، شاید هم تصدیق کنیم. اصلا و کسی رو من المتکلمین، این که من اولم عرض کردم از رو میخونم چون آسونه، یعنی ظاهرش آسونه، باطنش که بیان معنای کناییش آسون نیست. این احتیاج به فصلی داره که اون فصلش تو جلد 8 اسفار آمده. و کسی رو من المتکلمین بر اینن که انها یعنی نفس اجزاء اصلیه ایست که از اول و تا آخر اون باقی میمونه. این اجزاء اصلیه چندین بار من تا حالا عرض کردم، همون اجزایی که با انسان همراهه حتی در قیامت و برزخ، اون رو میگن اجسام اصلیه. حالا اجسام اصلیه چیه درش اختلاف دارن، ولی اجسام اصلیه قائلن و میگن نفس همون اجسام اصلیه است. اون اجسام اصلیه رو گرفتیم بدن مرده میشه، اون اجسام اصلیه رو خدا در وقت مرگ از بدن خارج میکنه و به عالم برزخ و بعدم آخرت منتقل میکنه و نفس در اینجا میمیره. این هم قائلن به اینکه نفس جسم است، منتها یه جسم های خاص.
اجسام اصلی اجزار اصلی، یعنی اون جزها رو
بله اون جزها جسم هست. حالا بعضی هاشون حتی تعیین هم کردن، گفتن انتهای ستون فقرات اون جز اصلی. و کثیر از متکلمین بر اینند که این نفس اجزای اصلیه بدن است که باقی میماند از اول عمر تا آخر عمر و تغییر نمیکنه. اجزای فضلیه تغییر میکنند، اما اجزای اصلیه تغییر نمیکنه. این گوشت و پوست و استخوان و ظاهر، این اجزای فرعیه، اینا عوض میشن، تحلیل میرن، بعد با تغذیه ترمیم میشن، یعنی متبدل میشن، اما اجزای اصلیه سر جای خودشون محفوظن و از متبدل میشن، بلکه منتقل به دار آخرت هم میشن. و که ان هازا مراد من قال، همین قول کثیری از متکلمین مراد کسی که گفته هیه یعنی نفس همین هیکل مخصوص است به علاوه بنیه محسوسه. بنیه یعنی اون ساختمان، اون نظم و ارتباطی که بین این اعضا هست. محسوسه یعنی واقعا دیده میشه این نظم، میفهمد نه ایلتی من شأنها ان یحس بها، شأنش اینه که با حس درش بشه، یعنی مجرد نیست که حس امکان درکش رو نداشته باشه، بلکه قابل است که با حس درک بشه. حالا ولی اون که امریش در باطن بدن، ولی اگر ظاهر بشه حس درکش میکنه، نه اینکه فقط عقل درکش کنه، چون اگه مجرد بود فقط عقل درکش میکنه. پس این هیکل رو، این هیکل مخصوص رو به علاوه اون بنیه و ساختمان و نظم و ارتباطی که بین اعضا هست مجموعا میگیم نفس. اون ارتباط رو به هم بزنید، نفس از بین میره. ببینید من برای اینکه بهتر توضیح بدم بنیه محسوسه رو مطلب رو عرض کنم. این نفس ما، این بدن ما یه ساختمانی داره، سر بالا، تن پایین، توی تن دو تا دست مثلا طرف راست و چپ، پا زیر بدن، به همین صورتی که دیده میشه. این بنیه محسوسه است، اینم یه نظم دیگه، نظمیست که بالفعل محسوسه. اما بین سلولای بدن ما یه نظمهای خاصیست که اونو ما الان نیافتیم، نمیبینیم، ولی اگر بخوام بیابیم باز باید با حس بیابیم. اون نظم محسوسی که الان بالفعل محسوسه، اون شاید خیلی دخالت نداشته باشه. حالا کسی دستش فرض کنید که پشت گردنش در بیاد، حالا این که دیگه نمرده، این زنده است. پس نفس این چنین نظم محسوسی نیست. اون نظمی که بین سلول هاست که اگر به هم بخوره مرگ آرز میشه، اون نظم نفس است و اون محسوس نیست، قابلیت دارد که محسوس باشد. الان ما نمیابیمش، ولی وقتی تشریح کنیم میابیمش، با حس درک میکنیم، عقلی نیست. پس این نظم ظاهری با اون نظم باطنی مجموعاً بنیه انسان و نظم و ساختمان این هیکل است. ولی قسمتیش محسوس است بالفعل، قسمتی من شأنها ان یکون محسوسا. حالا یا مجموع رو میگیم هیکل با مجموع این نظم نفسه، یا هیکل با اون نظمی که میتواند محسوس باشد نظمه. امروزیان بعضی میگن همین روابط بین سلولا و هم بخوره مرگ آرز میشه، امروز هم اینو میگن، یعنی قبول دارن که نفس ما همون ارتباط بین سلول هاست. این ارتباط و نظم رو به هم بزنی مرگ آرز میشه، یعنی این قول در امروز هم قائل داره. یک قول دیگری متکلمین دارن، این از کثیر من متکلمین این قول رو داشتن. قول دیگری جمهور متکلمین دارن که اون قول بسیار قوی است و رد کردنش به آسونی ممکن نیست. خواجه و امثال اینا هم طرفدار همین قولن در بعضی جا. البته خواجه رو عرض نمی کنم، اشتباه گفتم خواجه، احتمالاً علامه. بالاخره در بین متکلمین شیعه ما قائل به این قولی که هنوز نخوندم، انشالله جلسه بعد میخونم، داریم. فلاسفه قائلن به تجرد، متکلمینم جمهورشون معتقدن به اینی که انشالله فردا میخونیم. و این دوتا قول مهمند که به آسونی نمیشه هر کدومشون رد کرد. انشالله جلسه آینده بیان میخونم.